أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه نفر بود که تفاسیر مختلفی برای آن ذکر شده بود که عرض کردیم. آیه شبیری زنجانی در کتاب خارج اصول جلد 1 صفحه 122 فرمودن که ما اگر ابتداءً به آیه نگاه کنیم اینطور می‌فهمیم که بحث از دو نفره، یکی نفر الی الجهاد، یکی نفر الی تفقه فی الدین. صدر آیه می‌فرماید که همه مردم که نفر الی الجهاد نمی‌کنند، پس چرا برخی از این کسانی که نفر الی الجهاد نمی کنند نفر الی المدینه نمی کنند برای تفقه در دین؟ بعد که مجاهدین برگشتند اونها رو انذار کنند به آنچه که تفقه در دین کردند. اذا رجعوا الیهم، طبعا طبق این تفسیر میشه یعنی اذا رجع النافرون الی الجهاد الی النافرین الی التفقه فی الدین. بعد ایشان فرمودن چرا مشهور اینجور معنا نکردند؟ جهتش اینه که مشهور حساب کردن که دو نفر متعارف نبود در اون زمان، چون نفر مختص بود به اهل مدینه و حواشی آن، نفر الی الجهاد اونها می کردن. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. پس بحث اهل مدینه و حواشی مدینه است. اینها همه که نفر الی الجهاد نمی کنند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، باز میشه الی الجهاد، چون یک نفر دیگه میشه. اهل مدینه و حوالی مدینه همه که نفر الی الجهاد نمی کنند، بعضیشون نفر الی الجهاد بکنن. لیتفقهوا فی الدین یعنی لیتفقه غیر النافرین. حالا اونهایی که در مدینه و حوالی مدینه میمانند از این فرصت موندن در کنار پیامبر استفاده کنند، تفقه در دین پیدا کنند. ولینذروا قومهم النافرین الی الجهاد، قومشان را که نفر الی الجهاد کردن پس از بازگشت از جهاد انذار بکنند به اون چه که از پیامبر آموختند. در واقع ایشان یک فهم اولی از آیه رو ادعا میکنند. طبق این فهم اولی ما دو تا نفر داریم، یکی نفر الی الجهاد که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا الی الجهاد، دوم نفر الی المدینه لطلب العلم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. اینهایی که در شهرهای مختلفن و همشون که نفر الی الجهاد نمی کنند، جمع کثیری از اینها میمانند در شهرها، چرا اینهایی که میمانند جمعیشون نمیان مدینه؟ تا تفقه در دین پیدا کنن. این فهم اولیه که ایشان ادعا میکنه از این آیه. بعد به قرینه این که اسلام گسترش پیدا نکرده بوده در شهرهای دوردست در اون زمان، میگن نفع مربوط میشه به اهل مدینه و حوالی مدینه، اونها هم نفع الالجهاد که عموما نمی کردن، برخی نفع می کردن، میمونن بقیه که متخلفن و نافر دیگر نیستن، اونها نزد پیامبر تفقه در دین بکنن. به نظر ما هر دو برداشت، چه برداشت از آیه به لحاظ فهم اولی، چه برداشت از آیه به لحاظ این که نفع در اون زمان به خاطر عدم گسترش اسلام مختص بود به مدینه و حوالی مدینه، عرفی نیست. اما اون فهم اولی که ایشان ادعا میکنه، اصلا دو تا نفع رو مطرح میکنه با دو تا غرض. ما کان المؤمنون لینفروا کافه ای الی الجهاد فلولا نفر من کل فرقتن غیر نافرتن. این عرفی نیست. چرا از اون گروهی که نفر الی الجهاد نمی کنن یک عده‌ای نمیان نفر الی المدینه بکنن لتفقه فی الدین؟ این فلولا نفر من غیر نافرین الى الجهاد طائفتون للتفقه في الدين. انصافا این خلاف ظاهره. ظاهر آیه اینه که غرض از نفر یک چیزه. همه که برای یک چیز نفر نمی کنن. چرا بعضی برای یک چیز نفر نمی کنن؟ حالا اون یک چیز ظاهرش تفقه در دینه، یا برخی گفتن اون یک چیز جهاده. اما بیاییم دو تا غرض تصور کنیم برای نفع. ما کان المؤمنون لینفروا کافتن الی الجهاد فلولا نفر از اون کسانی که نفر الی الجهاد نمی کنن طائفه‌ای برای تفقه در دین در مدینه نزد پیامبر. و این خلاف ظاهره. و اونی هم که ایشون با توجه به این که اسلام گسترش پیدا نکرده بود و مختص بود به مدینه و حوالی مدینه و نفر مختص به اینها بود برداشت کردن، طبعا یک گروهی نفر الی الجهاد میکنن، بقیه میمانند دیگه. اونا نافر نیستن، اونا متخلفن. اونهایی که متخلفن و نافر الی الجهاد نیستن، همونجا که هستن نزد پیامبرن تفقه در دین بکنن. یعنی فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتن الی الجهاد، طبق فرمایش اخیر ایشان اینطور می شود. لیتفقهوا فی الدین، یعنی لیتفقه بقیه که نفع نکردن الی الجهاد در دین. بعد که مجاهدین برگشتن به مدینه خسته و کوفته از جهاد با دشمن خدا، حالا اینها چهار کلمه یاد گرفتن تو مدینه، میگن بیایید درس ما تا عالم بشید، فقیه بشید. خب انصافا اینجور معنا کردن برای آیه خلاف ظاهره. بگذاریم. بحث راجع به این بود که مفاد آیه نفر اگر این باشد که واجب است نفر طائفه‌ای برای تفقه در دین، نفر کنند به مدینه برای تفقه در دین تا بعد از بازگشت به قومشان انذار کنند قومشان را، شاید قومشان متحذر بشوند. گفته شد که اطلاق این آیه اقتضا میکنه وجوب تحذر قوم را عقیب انذار منذرین، ولو علم به صدق منذرین پیدا نکنند. و این به معنای حجیت خبر ثقه خواهد بود. امام اشکال کردن، فرمودن حذر ظهور در حذر عملی ندارد. حذر یعنی ترس. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم، یعنی حذر عملی. خب اگه حذر عملی میکردن که منافق نمیشدند، یعنی میترسند، میترسن منافقین یک آیه نازل بشه که اینا رو رسوا بکنه. چون الخائنو خائف. خب پس حذر ظهور در حذر عملی ندارد. قرآن میگه که برن انذار کنن متفقهین قومشان را، بلکه اونها دچار ترس بشن. نفرمود حذر عملی بکنن، یعنی قبول عملی بکنن انذار منزلین را. خود ایجاد ترس و خشیت در قلوب منذرین مطلوب اولین گام هست به سمت هدایت. خب ما عرض کردیم انصافا اطلاق یحذر اقتضا میکنه حذر عملی را. تحذر من شرب دخان، خب ظاهرش اینه که یعنی عملا تحذر کن، و الا طرف بعد از این هم سیگار میکشه ولی دستش میلرزه موقع سیگار کشیدن. میگه از وقتی به من گفتی بترس از سیگار کشیدن، ما سیگار میکشیم با ترس. یه عرفیه. ظاهر تحذر من شرب دخان تحذر عملی. یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، درسته اون به معنی ترس از آخرته، ولی ترسی که منجر به حذر عملی بشه. یحذر الاخره، حذر میکنه از آخرت، در عمل گناه نمیکنه. این جمله لعلهم یحذرون یعنی در عمل ترتیب اثر بدهن، تحذر عملی کنن. بله اگر اشکالی این است که تحذر یعنی احتیاط، احتیاط عقیب انذار منذرین که مسابقه با حجیت خبر ثقه نیست، مسابقه با این است که لازم بشود احتیاط عقیب انذار منذرین، این اشکال دیگری است. ما این اشکال رو قبول داریم، مطرح کردیم. محقق عراقی اشکال دیگه ای کرده به این آیه نفر، فرموده طائفه اقلش 3 نفر. آیه میگه از هر قومی یک طائفه، یک مجموعه برن حوزه فقیه بشن، این طائفه برگردن انذار کنن قومشون را و قومشان عمل کنن به این انذار. خب این ظهور ندارد در انحلال. این طائفه بیان انذار کنن، طائفه اقلش 3 نفره. خب 3 نفر بیان انذار کنند، خب آدم دیگه وثوق پیدا میکنه، علم پیدا میکنه که هر 3 که خلاف واقع نمیگن. که این که برخی میگن ظاهر این خطاب انحلالیت است، مثل این که بگن لینذر کل طائفه آباءهم، گفته میشه که نه فرق میکنه. لینذر کل طائفه آباءهم، هر فردی یک پدر داره دیگه، مثل اغسلوا وجوهکم، یعنی یغسل کل شخص وجهه. اما اگر بگن لینذر کل طائفه قومهم، این طائفه یعنی این مجموعه 3 نفر قوم خودشونو برن انذار کنن، چه ظهوری داره در انحلال؟ به نظر ما جوابی که داده میشه از این اشکال محقق عراقی اینه که چون متعارف در تبلیغ و انذار این نیست که گروهی یک مطلب رو تبلیغ کنند، بالاخره این سه نفر هر کدام ممکنه یک مطلبی رو بگن، سرود گروهی که نمیخونن که، تبلیغ گروهی هم که گفتن یعنی سه تا طلبه میرن یک شهری، هر کدام میرن در یک منطقه و هر کدام یک مطلب مستقلی رو میگن. متعارف اینه و این تعارف منشأ ظهور در انحلالیت میشه. بله اگر مورد انذار واحد بود لینذروا قومهم به ولایت امیر المؤمنین، بله اونو قبول میکردیم که ظهور در انحلالیت نداره. این مجموعه که حداقل سه نفرند برگردن به قومشان انذار کنن قومشان را به ولایت امیر المؤمنین، خب این ظهور نده در انحلالیت چون موضوع واحده و مورد صحیح یعقوب ابن شعیب هم چون معرفت الامامه در اون مورد ما قبول داریم طائفه‌ای برند امام بعدی را بشناسند برگردن به قومشان امام بعدی را معرفی کنند، ولی این ظهور در انحلالیت نداره. این طائفه مجموعاً باید بیان بگن رفتیم و امام بعد از امام صادق علیه السلام امام کاظم علیه السلام بود، شواهدش هم اینه اونجا درسته و این مورد توش قبول قول این افراد تعبدن مطرح نیست، معرفت امام باید بالوجدان باشه، اما مورد که مقید اطلاق آیه نیست. در این مورد معرفت الامام ظهور در انحلالیت نداره که روایت هم میگه طائفه ای برن امام را بشناسند شواهدی را پیدا کنن بر امام بعد بیان به قومشون اون رو مطرح کنن، این ظهور در انحلالیت نداره. اما چون آیه که مختص نیست به تبلیغ یک شیء واحد، لیتفقهوا فی الدین، دین مجموعه است از اصول دین و فروع دین خیلی گسترده است، این تعارف خارجی منشأ میشه که ظهور در انحلالیت پیدا کنه. مثل این که بگن چرا از هر قومی طائفه‌ای نمی‌روند پزشک بشوند و برگردن قومشان را علاج کنند. خب علاج مریض انحلالیه، سه تا پزشک نمیان سراغ تک تک مریض ها. این تعارف خارجی منشأ میشه ظهور در انحلالیت پیدا کنه. حالا جایی که اختلاف و تعارض بشه تعارض و تساقط ها اون بحث دیگریست. خب مرحوم شیخ انصاری آخرین ضربه‌ای که به این آیه نفر زده اینه که فرموده که ممکنه بگیم این آیه نفر ربطی به حجیت خبر ثقه نداره. چرا؟ برای اینکه تفقه در دین شأن راوی نیست، راوی نقل لفظ حدیث میکنه، رب حامل فقهن لیس بفقیه، و یا نقل مضمون یک حدیث میکنه بدون اینکه تصدیق هم بکند به مضمون آن، میگه من از امام این مطلب را شنیدم، حالا تقییتا امام فرموده یا مصلحتا فرموده من نمیدونم، من از امام این حدیث را شنیدم. این که نمیشه لیتفقهوا فی الدین، و این که نمیشه لینذروا قومهم، اصلا راوی انذار نمیدهد. از قدیم هم گفتن النقالو البقال دیگه، او که اصلا کاری نداره، میگه به من ربطی ندارد انذار بکنم انذار نکنم. ما این مطلبی را که شنیدیم برای شما نقل میکنیم، خودتان میدانید. پس تفقه در دین، انذار، اینا شأن فقیه. و آیه اگر دلیل باشه بر حجیت چیزی، دلیل میشه بر حجیت فتوای فقیه. مرحوم آی خویی تو بحث حجیت خبر ثقه استدلال کرد به این آیه نف بر حجیت خبر ثقه و گفت دلالتش بر حجیت خبر ثقه اظهر است از دلالت آیه نبأ. رفت به بحث اجتهاد و تقلید. در بحث اجتهاد و تقلید فرمود که این آیه نف ربطی به حجیت خبر ثقه نداره، این مربوط میشه به حجیت فتوای فقیه. موسوعه جلد 1 صفحه 75. و محصل فرمایش ایشان در بحث اجتهاد و تقلید اینه که فرمودن که آیه دلالت میکنه که انذار فقیه حجته. فقیه کسی است که اخبار را بررسی میکنه، بین متعارضها جمع میکنه، عمومات را تخصیص میزنه، مطلقات را تقیید میزنه. خب این میشه تفقه فی الدین و انذر قومه. اما راوی فقیه در دین لازم نیست باشد، انذار اصلا نمیدهد، نقل حدیث میکند، کاری ندارد به مضمون آن، او خارج از مورد آیه است. مرحوم آی خویی در این بحث حجیت خبر ثقه ملتفت به این اشکال بوده و میخواسته جواب بده از این اشکال. خلاصه جوابی که داده از این اشکال این بوده که آقا شما چرا تفقه در دین رو سخت میکنید؟ تفقه در دین در زمان صدر اسلام به معنای اجتهاد نبوده، به معنای شناخت دین بوده. کسی احادیثی رو از پیامبر و ائمه میشنود که فهم اون احادیث نیاز به استنباط و اجتهاد و اعمال حدس ندارد، خب میشه فقیه در دین. اصلا معنای تفقه یعنی تحصیل فقه، فقه یعنی فهم. اصلا شما بگید فقه فهم عمیق که برخی معنا کردن، حالا مثل مفردات، ظاهرش اینه که فقه فهم عمیق دین است. حالا مگه نمیتواند غیر مجتهد فهم عمیق از دین داشته باشد؟ اصول دین را خوب یاد گرفته است، احکام دین را ان تقریداً خوب میفهمد. دیدید پیرمردهایی که میرید تبلیغ چنان به سلاوه میکشند این مبلغین را، مسائلی را میپرسند که خیلی از این مبلغین شاید اون مقدار آشنا نباشند، واقعاً از روی تقلید مسائل رو خوب یاد گرفتن. اینو فقیه در دین در معنای عرفی آن هستن. بله اصطلاح فقیه الان یعنی مجتهد، اما در استعمالات کتاب و سنت که فقیه به این معنا نیست. اصلا میگه ما نفقه و کثیرن مما تقول، یعنی ما نفهم و کثیرن مما تقول. صحیحه حلبی یک روایتی نقل میکنه خیلی جالب، راجع به خودش هم هست. خدمت امام عرض میکنه که یبن رسول الله اینی لما قضیت نسکی للعمره، ظاهرا عمره تمتع بوده، طواف و سعی کردم، اتیت اهلی ولم اقصر، هنوز تقصیر نکرده، شهوت بر من غلبه کرد و رفتم سراغ همسرم و با او نزدیکی کردم. قال علیک بدنتون، توی حلبی که نمیشه جاهل باشی، عالم بودی، باید فاسقم شد. حلبی با اون جلالت قدر شد فاسق و باید کفاره بدنه بده. علیک بدنتون. قلتو، حلبی گفت یمن رسول الله، یه داستانی هم اینجا پیش اومده برات نقل کنم. لما اردت ذلک منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها غرزت بعض شعرها باسنانها. وقتی رفتم نزدیک همسرم او امتناع کرد، چون او هم تقصیر نکرده بود. وقتی غالب شدم بر او، مویش را به دندانش گذاشت و مقداری از مویش را کند. فقال رحمه الله کانت افقه منک، زنت از خودت افقهه، علیک بدنتون و لیس علیها شیء. وسائل جلد 13 صفحه 508. خب زن حلبی شد افقه از حلبی، یعنی مجتهدتر؟ نه، آشناتر با مسائل، میداند که تفسیر حتما لازم نیست که با قیچی باشد، میتواند با کندن مو با دندان باشد، میشه افقه. بله. خب پس آقا الان شما یک مسئله گو رو ببینید، مجتهد نیست، دلیل هیچ مسئله ای رو بلد نیست، ولی کار کرده رو این مسائل، فقیه در مسائل شرعی است، مجتهد لازم نیست باشد، از نظر کتاب و سنت فقیه است. لیتفقهو فی الدین، پس میگیرد راوی را که مجتهد نیست ولی میفهمد مضمون احادیث را و بر اساس اون احادیث میآید تبلیغ دین میکند و انذار میکند مردم را، شامل او هم میشود. پس چرا آیه شامل خبر ثقه نشه ولو مجتهد نیست؟ انصافا این فرمایش فرمایش خوبیه. یک عبارتی داره خوی، اون عبارت درش مسامه است، فرموده اجتهاد در اون زمان بسیط بود، اینو نباید ایشون میگفت. ما اجتهاد بسیط بود یعنی اعمال رأی، اظهار نظر آسان بود. خب بالاخره آیه رو از این که راجع به اظهار نظر فقیه هست خارج نمی کند، اینجور نباید تعبیر میکردن، باید تعبیر میکردن که برخی از راوی ها همون اجتهاد بسیط رو هم نداشتن، اصلا نیاز نداشت فهم بعضی از احادیث به حتی اجتهاد بسیط. از کارم مثل این که مسائل رو از روی رساله فارسی افراد خوب میخونن، قشنگ مسائل رو برای مردم بیان میکنن، در حالی که چه بسا اصلا تحصیلات نه قدیم دارد نه جدید، مکتب رفته است، اصلا نیاز به اجتهاد ندارد، نه بسیط نه غیر بسیط. تعبیر اجتهاد بسیط کردن مناسب نیست. باید بگیم اصلا گاهی تفقه در دین نیاز به اجتهاد نداشت. چه فرق می کند اون کسی که میاد نزد زراره احکام را از زراره می گیرد میشه مقلد زراره، یا اون کسی که میره احکام را از امام می گیره بدون اجتهاد عامیست، از امام احکام رو گرفته و بر اساس اون احکامی که از امام گرفته میره به مردم میگه امام فرمود که دروغ نگویید، خلف وعده نکنید، به مردم میگه این میشه فقیه در دین. برخی گفتن خب این انذار ندارد چون فقط راوی است، راوی که منذر نیست. مرحوم شیخ اینو جواب داده فرموده که بالالتزام منذرم هست دیگه، وقتی به مردم میگه مردم امام صادق علیه السلام خودم شنیدم که فرمود کسی که به زنش وعده بدهد و خلف وعده بکند عذاب میشود. خب این میشه انذار دیگه، انذار زمینی. علاوه بر اینکه حالا اگر آمد گفت از خدا بترسید، این شخص بعد از نقل این حدیث گفت از خدا بترسید، وعده دروغ به همسرتان ندهید، این که دیگه مسلم انذار هست و عرف القاء خصوصیت میکنه. حالا اینو بگه یا نگه چه تأثیری داره؟ بالاخره او از امام نقل کرد که وعده دروغ و همسرتان ندهید، حالا کنارش بگه از خدا بترسید که عرفاً انذار دیگه مسلم صدق میکنه، یا نگه الغای خصوصیت میشه. پس این اشکال به نظر ما وارد نیست که بگیم این آیه نفع اختصاص داره به حجیت فتوای فقیه، نه اطلاق داره، هم فتوای فقیه رو میگیره هم روایت راوی رو میگیره، به شرط این که اون اشکالهای قبلی رو جواب بدیم. اتفاقا در رساله فضل ابن شازان هم حدیثی نقل میکنه که هم تفقه در دین رو میگه هم نقل احادیث رو، هر دو رو داره، بعدم آیه فلولا نفره رو میخونه. این به عنوان مؤید خوبه دیگه، نمیخوایم به حجیت این خبر استدلال کنیم تا بگید مصادره به مطلوب و هنوز حجیت خبر رو ثقه رو ثابت نکردید، نه، به عنوان مؤید که در رساله فضل ابن شازان هم تفقه فی الدین هم نقل الاحادیث، بعدم میفرماد فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. حالا اگر یه راوی معنای حدیث را میفهمد و میآید انذار میکند، اون مصداق آیه است. یک راوی ثقه است اما میگه من لم افهم من کلام الامام شیئا الا انه قال ما لفظه من اخلف وعده فعليه لعنت الله، ثقه است، اشتباه نمیکنه در نقل من، اما میگه شما برام توضیح بدید من اخلف وعده یعنی چه. عرف الغاء خصوصیت میکنه دیگه، اگه بنا باشه خبر ثقه حجت باشه فرق نمیکنه بین اون ثقه ای که معنای حدیث رو خوب میفهمه و اونی که معنای حدیث رو نمیفهمه، ولی ثقه است در نقل متن حدیث. چون معنای حدیث رو خوب نمیفهمه، اتفاقا کلمه به کلمه حدیث رو که از امام شنیده میگه تا مبادا یک وقت خلاف امانت باشه. اونی که متن حدیث رو میفهمه چه بسا دستش بازتر نقل به معنا میکنه، تو این نقل به معنا هم گاهی یه تغییراتی در متن به وجود میاد. عرف بین اینا فرق نمیذاره دیگه، خبر ثقه اگر حجت باشه در همه اینها حجت. این راجع به آیه نفر. خب آیات دیگری هست که برخی از بزرگان اصلا مطرح نمی کنن، مثل آیه سیستانی دو تا آیه رو مطرح کردن و گفتن دلالت نمیکنه بر حجیت خبر ثقه و سلام. اما حالا ما این آیات دیگر رو هم که جای بحث داره مطرح کنیم. آیه سوم آیه کتمانه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. گفتن که خدا فرمود واجب است عالم اظهار علم بکنه مطلقا، حتی اگر میداند که مستمع وثوق به صدق او پیدا نمی کند. اگر این مستمع که عالم میداند وثوق به صدق او پیدا نمی کند واجب نباشه قبول کنه قول عالم را تعبدن، خب کار عالم میشه لغو. عالم تو واجب است اظهار علم بکنی، ولیکن این جاهل لازم نیست از تو قبول بکند چون وثوق به صدق تو ندارد. عالم میگه که منو مسخره کردید، بیکارتر از من گیر نیاوردید، میگی برو هزینه بکن، برو اونجا، با اینکه میدونی هر چی بگی مردم میگن معلوم نیست راست بگه، ولی باید بری، مردمم نباید قبول کنند چون علم پیدا نمی کنند، نباید قبول کنند. خب میگه دیگه این چه کاری بود، این لغوه. و لذا گفتن وجوب اظهار عالم علمش را مطلقا، حتی در این فرض که میداند اگر اظهار کند دیگران وثوق پیدا نمی کنند، اگر کنارش قبول قول او تعبدن بر مستمع واجب نباشد این لغو است. و لذا از اطلاق وجوب اظهار علم بر این عالم کشف میکنیم، پس قبول بر مستمع واجب است تعبدن حتی اگر علم به صدق این عالم پیدا نکنه. و هازا هو حجیت و خبر الثقه. تأمل بفرمایید انشاءالله ببینیم این استدلال تمام یا نه، فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.